صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم به خیر. 18 خرداد ماه سال 1391 خورشیدی است، برابر با 7 ماه ژوئن سال 2012 میلادی. به ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و میزبانی شما را در 90 دقیقه طول این برنامه بر عهده خواهم داشت. عزیزان اجازه بدید که برنامه بامدادی رادیو فردا رو، صبحانه با خبر رو، البته که با خبرها آغاز کنیم. از همکارم کیان معنوی.
با درودی دوباره. فعالان حقوق بشر سوریه اعلام کردند در 2 روستای استان حما دست کم 86 نفر توسط نیروهای هوادار حکومت روز چهارشنبه کشته شدند. به گفته یک سخنگوی شورای ملی سوریه وابسته به اپوزیسیون، این کشتارها در روستاهای القبیر و مارزوف روی داده و در میان قربانیان اجساد 20 کودک و 20 زن وجود دارد. بنابر گزارش ها کمیته هماهنگی محلی گفته است که تنها 78 نفر در روستای القبر کشته شدند. به گفته مخالفان حکومت این روستا زیر رگبار خمپاره و آتش نیروهای امنیتی دولتی قرار گرفته، اما بیشتر کشته ها توسط شبه نظامیان طرفدار دولت از نزدیک هدف گلوله قرار گرفته یا به ضرب چاقو از پای در آمدند. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه از تهران خواست تا تفاهم نامه‌ای را با آژانس به انرژی اتمی امضا کند که دسترسی به تأسیسات اتمی ایران را ممکن می‌سازد. در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر شده، اتحادیه اروپا از ایران خواسته است تا بدون درنگ این تفاهم نامه را امضا کند. در سفر مدیر کل آژانس به ایران، او اعلام کرد که به زودی تفاهم نامه‌ای بین تهران و آژانس امضا خواهد شد که دسترسی به برخی تأسیسات مرتبط با برنامه اتمی تهران را ممکن می‌کند. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در پکن گفت قدرت‌های جهانی در قبال مسئله هسته‌ای ایران به دنبال بهانه می‌گردند و در حال اتلاف وقت هستند. سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران نیز در نامه به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آنچه که وی آن را تعلل نمایندگان این گروه در برگزاری جلسات کارشناسی خوانده انتقاد کرده است. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون در آخرین مرحله از سفر خود به ترکیه رفت تا در استانبول با 15 تن از همتایان خود از کشورهای اروپایی و خاورمیانه درباره اوضاع سوریه گفتگو کند. در این نشست غیررسمی که در ساعات پایانی چهارشنبه در استانبول برگزار شد، وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا، ترکیه و چند کشور عربی حضور داشتند. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا درباره این نشست گفته است که طرفین قصد داشتند تا درباره راه‌های پیشبرد طرح صلح کوفی آنان فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفتگو کنند. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه تصمیم تازه دولت اسرائیل مبنی بر ساخت 300 واحد مسکونی جدید در منطقه بیتال در نزدیکی شهر رام الله در کرانه باختری را محکوم کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه ضمن انتقاد از دستور اخیر بنیامین نتانیاهو در خصوص ساخت 300 واحد جدید مسکونی تصریح کرد این اقدام بار دیگر از سرگرفته شدن روند مذاکرات صلح با فلسطینیان را دچار مانع می‌کند. مقام‌های افغان می‌گویند حملات هوایی ناتو در بامداد چهارشنبه در شرق افغانستان به کشته شدن چندین غیر نظامی از جمله چند زن و کودک انجامیده است. فرماندار استان لوگر در این باره گفته است که 18 نفر از مردم یک روستا که برای جشن عروسی گرد آمده بودند در جریان این حملات کشته شدند. او در این باره افزوده است که حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان خواستار تحقیق در این زمینه شده است. و روز سه‌شنبه کاخ سفید کشته شدن معاون ارشد رهبر القاعده در وزیرستان پاکستان را تایید کرد و این رخداد را ضربه مهلکی به شبکه تروریستی القاعده دانست.
سپاسگزارم. خبرها را از کیان معنوی میشنیدید و ما چه ها برایتان در این اولین بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا داریم. هشتاد و شش غیر نظامی در استان حما در غرب سوریه قتل عام شدند. در میان آنها 20 کودک وجود داشتند. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. سخنان نومید کننده محمود احمدی نژاد درباره حصول هر گونه موفقیتی در گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5+1. مصطفی تاجزاده در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشته از آزار خانواده‌اش مرعوب نمی‌شود و در صورتی که مجبور باشد با ولی رئیس قوه قضاییه مکاتبه خواهد کرد. و از بازداشت یک زوج نوکیش مسیحی که از معلمان کلیسای انجیلی امانوئل در تهران بودند برایتان خبرهایی داریم. همه اینها و بیش از اینها در همین 24 دقیقه پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. همان گونه که در خبرها شنیدید، فعالان حقوق بشر سوریه اعلام کردند که در دو روستای استان حما در سوریه دست کم 86 نفر توسط نیروهای هوادار حکومت روز چهارشنبه کشته شدند. به گفته یک سخنگوی شورای ملی سوریه وابسته به اپوزیسیون، این کشتارها در روستاهای القبیر و مارزاف روی داده و در میان قربانیان اجساد 20 کودک نیز وجود دارد. و اما ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه هم اکنون روی خط تلفن استودیوی پخش رادیو فرداست. آقای جزائری، صدای من رو دارید؟
بله، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
متقابلا به شما سلام میکنیم. آقای جزائری، از کشتار، از این قتل عام 86 نفر چه خبرهایی برای ما دارید؟
بله، سوریه شاید بسیار خونباری بود. حومه حما در اون همینطور که گفتید 86 نفر کشته شدن. اینطور که فعلا میگن به دست نیروهای دولتی اینا کشته شدن. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که ابتدا این منطقه که در اون کشتار روی داده توسط نیروهای دولتی به شدت بمباران شده توسط تانک‌ها و بعد نیروهای وابسته به دولت اون حمله کردن و تعداد زیادی از مردم رو کشتن. در بین کشتگان 40 زن و کودک دیده میشن. حدود نیمی از اونها به ضربات چاقو جان خودشون از دست دادن و 20 جنازه هم به طور کامل سوزونده شدن. 30 نفر هم گویا در این مناطق مفقود الاثر هستند.
آقای جزائری، موضع‌گیری دولت سوریه و همچنین مخالفان رژیم بشار اسد در این باره چه هست؟
تلویزیون دولتی سوریه بعد از اینکه خبر این کشتار در رسانه‌ها پخش شد، در خبری فوری اون رو منتسب کرد به مخالفان و به گروه‌های مسلح تروریستی. همون سخن که در کشتار قبلی در روستای الهویه استان حمص گفته بود اون رو تکرار کرد. و البته تلویزیون سوریه گفت که بعد از اینکه مردم روستای القبر شکایت کردن از حضور گروه‌های تروریستی، نیروهای دولتی به این روستا رفتن و به مخفیگاه تروریست ها حمله کردند. اما مخالفان در مقابل خواستار تحقیق فوری شدند. این درخواست رو دیدبان حقوق بشر سوریه مطرح کرد. شورای ملی سوریه اعلام اعضای عمومی کرد و خواستار افزایش تظاهرات و همچنین به طور بی‌سابقه خواستار افزایش عملیات نظامی علیه نیروهای دولتی شد که گویا این درخواست هم مورد اجابت قرار گرفته و از دقایق پیش درگیری های شدیدی در دروازه های دمشق میان مخالفان مسلح و نیروهای دولتی شروع شد.
در استانبول نشستی با شرکت 15 کشور غربی و همچنین عربی بر سر مسئله سوریه برگزار شد. از این نشست چه خبرهایی برامون دارید؟ چه گفتند و چه گذشت؟
این نشست خیلی رسانه‌ای نشد، گویا پشت درهای بسته بود. اما خبرگزاری‌ها به نقل از منابع مختلف و دیپلمات‌ها درز دادن بعضی از اون چی که در این نشست روی داد. در این نشست هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا، احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه، لورن فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه و ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا و نمایندگانی از دیگر کشورها حضور داشتند. کلینتون درباره مرحله ما بعد اسد صحبت کرد و در مورد یک طرح انتقالی سخن گفت در این نشست و گفت که هر طرح انتقالی باید ضامن انتقال قدرت در سوریه به شکل کامل و بر کناری بشار اسد از قدرت باشه.
و گفته میشه که تجار سوری یک صندوق حمایت از مخالفان دولت بشار اسد ترتیب دادن، یعنی تأسیس کردن، که صندوقی 300 میلیون دلاریه. از این چه خبرهایی برامون دارید؟
درسته، بعضی از تجار سوری که در خارج از این کشور به سر میبرن در قطر گرده هم اومدن و صندوقی با سرمایه 300 میلیون دلار برای حمایت از مخالفان تأسیس کردن. اونها گفتن که تماسهای خودش رو با دیگر تاجران در داخل و خارج ادامه خواهند داد و به طور خاص به مخالفان مسلح و ارتش آزاد سوریه کمک خواهند کرد تا رژیم بشار اسد رو سرنگون کنه.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمود احمدی نژاد که گرم دیداری از چین است، با گفته‌های نومیدکننده احتمال هر گونه موفقیتی را در گفتگوهای هسته‌ای تهران با گروه 5+1 در مسکو کمرنگ ساخته است. این گفته‌ها نشان می‌دهد که برخلاف ظاهر و آنچنان که گمان می‌رفت، دوره پیشین این گفتگوها در بغداد نه تنها با کامیابی همراه نبوده که دو طرف را تا پرتگاه قطع کامل مذاکراتشان با یکدیگر پیش برده است. گزارشی در همین زمینه از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
تا پیش از امروز این آمریکا و متحدانش بودند که جمهوری اسلامی را به وقت کشی متهم و استدلال می‌کردند که سران تهران با در پیش گرفتن وقت کشی و سیاست تأخیر میکوشند تا هرچه سریعتر به مرحله تولید سلاح‌های هسته‌ای نزدیک شوند و جامعه بین‌المللی را در برابر کاری انجام شده بگذارند که ناگزیر باید با آن کنار آمد. اکنون این جمهوری اسلامی است که برای نخستین بار تیر همین اتهام را به سوی طرف گفتگوهای هسته‌ای‌اش پرتاب می‌کند. این اتهام را محمود احمدی نژاد همزمان با دیدارش از بیجینگ، پکن سابق، پایتخت چین به میان آورده است. با این حال، آقای احمدی نژاد که برای شرکت در گردهمایی سران قرارداد همکاری‌های اقتصادی موسوم به پیمان شانگهای به عنوان مستمع آزاد رهسپار چین شده، مشخص نکرده است که هدف و مقصود آمریکا و متحدانش از این وقت کشی چیست. تحلیلگران میگویند تنها نتیجه‌ای که از این گفته‌های تازه رئیس جمهوری اسلامی میتوان گرفت، ناامیدی در قبال دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای تهران با گروه 5+1 در مسکو است. این ناامیدی را خود آقای احمدی نژاد به صورتی صریح‌تر در میان نهاده و گفته است: آغاز گفته تأخیر طرف گفتگو با تهران در تشکیل جلسه ای از کارشناسان و نمایندگان دو طرف اراده و تمایل گروه 5+1 به موفقیت در گفتگوهای هسته‌ای در مسکو را زیر سوال برده است. پایان گفته تهران پیشتر پیشنهاد داده بود که در جلساتی مقدماتی محورهای گفتگو در مسکو بررسی شود، اما سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این پیشنهاد را مردود شناخت و گفت روند گفتگو به خودی خود اهمیت ندارد. مهم این است که در گفتگوها به جوهر مسئله بپردازیم. جوهر مسئله هم از دیدگاه گروه 5+1 روشن است و سران تهران برای دستیابی به موفقیت در گفتگوهای مسکو از جمله باید روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران را به حال تعلیق درآورند. تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی فوردو در نزدیکی قم را تعطیل کنند و ذخایر اورانیوم غنی شده خود را از ایران به بیرون بفرستند. به نظر نمی رسد که جمهوری اسلامی حاضر به گفتگو بر سر حتی یکی از این مواردی باشد که به گفته یه سخنگوی خانم اشتون جوهر مسئله اند.
علیرضا طاهری گزارش میداد. و اما پرسش روز رادیو فردا. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در سال 90 روزانه 123 میلیارد تومان چک برگشت می خورد. آیا شما در کار و فعالیت اقتصادی و تجاری خود پدیده چک برگشتی را تجربه کرده اید؟ دلیل برگشت خوردن چک های افراد با این حجم پولی بالا را چه می دانید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می کنید، با پیامگیر تلفنی رادیو فردا تماس بگیرید. 20420-2211-2212 20420-2211-2212 و ما عزیزان شنونده، اگر که بخواید با ما از طریق ایمیل تماس بگیرید، info@radiofarda.com info@radiofarda.com. و نوبت میرسه به گزارشی دیگر. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی که از بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در زندان به سر میبرد، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشته از آزار خانواده‌اش مرعوب نمی‌شود و در صورتی که مجبور شود با ولی رئیس قوه قضاییه مکاتبه می‌کند. رئیس قوه قضاییه در ایران از سوی آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود. درباره جزئیات نامه این زندانی سیاسی همکارم وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی اصلاح طلب، در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته با پرونده سازی و زندان و آزار خانواده مرعوب نمی‌شود. آقای تاج‌زاده در بخش از نامه خود نوشته است: فرض کنیم جناح حاکم بتواند در عصر اینترنت و ماهواره و تلفن همراه و همزمان با بهار عربی دهان منتقدان استبداد دینی را ببندد و آزادی مطبوعات و نیز اطلاع رسانی آزاد، احزاب و تجمعات و انتخابات آزاد را برای مدتی به محاق ببرد. در آن صورت آیا شاهد گرانی و تورم لجام گسیخته، بیکاری روزافزون، فساد مالی و اقتصادی روبه رشد، تضعیف پایه‌های تولید و پول ملی و همچنین چینی شدن اقتصاد کشور، آن هم در دوره درآمدهای طلایی نفت، نخواهیم بود؟ آقای تاج‌زاده که عضو سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت است، در نامه خود به ذکر مواردی از فشارها بر خانواده خود پرداخته و از آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه پرسیده با استناد به کدام مواد و موازین قانونی و شرعی یک شهروند قانونگرا اما منتقد افزون بر تحمل سالها حبس و حتی بی‌بهره شدن از حقوق اولیه خود در زندان، باید شاهد محکومیت همسر و محرومیت فرزندانش از حقوق قانونی و بدیهی خود باشند. این زندانی همچنین در بخش دیگر از نامه خود به رئیس قوه قضاییه با اشاره به مبارزان در دوره شاه ایران میگوید: از آنان بپرسید شاه و دربار و ساواک همسر کدام یک از مخالفان قانونگرای خود را به 4 سال حبس محکوم کردند و علاوه بر آن از 2 دخترش یکی را ممنوع الخروج و دیگری را ممنوع المعامله نمودند و به شنود تلفنی بسنده نکرده در اتاق خوابشان نیز شنود گذاشتند. مصطفی تاج‌زاده این رفتارها را در جهت تحقق مرعوب کردن منتقدان سیاست‌های نادرست جاری در کشور و حکومت مطلقه فردی ارزیابی کرده و هشدار داده، چنانچه سازمان اطلاعات سپاه به جای 500 صفحه 5000 صفحه پرونده علیه او بسازد و به تعبیر او دادگاه نمایشی با حکم نمایشی چند سال دیگر بر محکومیت زندانش بیفزاید و تمام خیشاوندانش را نیز از حقوق خود محروم کنند، قادر نخواهند بود که را از انجام وظیفه انسانی، اسلامی و ملیش باز دارند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. وبسایت محبت نیوز که در مورد وضعیت مسیحیان گزارش می‌دهد، از بازداشت یک زوج نوکیش مسیحی که از معلمان کلیسای انجیلی امانوئل در تهران بودند خبر داده است. کامبیز توانا در این رابطه با منصور برجی از مسئولان کلیسای ایرانیان در لندن در مورد بازداشت مهرداد سجادی و همسرش فروغ دشتیانی، زوج نوکیش مسیحی در کرج، گفتگو کرده است.
بله، یا روز پنجشنبه یا جمعه تو همون حوالی دستگیر شدن. بله.
بعد چرا زودتر از این خبر منتشر نشده بود؟
یکی از دلایلش اینه که در کلیسا این باور هست که عزیزان بعد از مدتی ممکنه به صورت موقت بازداشت شده باشن و بعد آزاد بشن. شاید مسئله رسانه‌ای کردن این گزارشات به تداوم بازداشتشون بیانجامه. پس معمولاً این اخبار تا مدتی محفوظ میمونه، اما بیشتر از گذشته شاهد این هستیم که نتایج مثبتی رو در بر نداشته و مسئولان امنیتی همچنان به کار خودشون ادامه میدن و اخبار بازداشت‌ها طولانی مدت میشه.
تنها دلیل احتمالش ممکنه این باشه که این دوتا نوکیش مسیحی بودن؟
و از اون گذشته در خدمات کلیسایی مشارکت داشتن، از مسئولین و رهبران این کلیسا بودن.
احتمالاً میتونی سوابق بیشتری درباره این دو نفر بگین؟ یعنی کی احیانا تغییر گرایش دادن، کی کلیسای مسیحی منصوب شدن، یا از کی شروع کردن به کمک و خدمت به کلیسا که احتمالاً ممکنه این دلیل دستگیریشون باشه؟
اگه اجازه بدید از این موضوع بگذاریم و که بیشتر تمایل دارم در مورد اینکه این دستگیری ها رو در یک تصویر بزرگتری که از جو خفقانی که سعی کردن تو این کلیساها ایجاد بکنن، مخصوصا در کلیساهای تهران که با استقبال عمومی مواجه بودن، صحبت بشه. چرا که این دستگیری ها چیزی نیست که اخیرا اتفاق افتاده، پیش از این هم دستگیری های رخ داده بود در کلیساهای مختلفی در داخل شهر تهران که بعضی از اونها خب گزارش نشده بود، یعنی رسانه‌ای نشده بود، اما ما ازشون با خبر هست و مدتی هست که کلیساها تحت فشارن که جلساتشون رو محدود بکنن. همین کلیسا ابتدا ازشون خواستن که روزای جمعه جلسات عبادیشون رو تعطیل بکنن، چرا که روز تعطیل بود و خیلی از مردم میتونستن با وقت آزادی که داشتن تو اینا شرکت بکنن. اما خب نه تنها این باعث نشد که جلسات کلیسا کم تعداد بشه، بلکه همون تعدادی که جمعه ها میمدن به جلسات یک شنبه منتقل شدن و رونق پیدا کرد روزای یک شنبه. بعد فشار آوردن که باید اسامی شرکت کنندگان و اعضا رو تسلیم مقامات امنیتی بکنن و بعد به همون هم اقتناع نکردن، راضی نبودن، از همه شماره کارت ملی رو خواستن. خب همه اینا باعث شد کلیسا در یک فضای امنیتی و پلیسی خودش رو محاصره شده ببینه و این فشارهای روز به روز زیاد شده با دستگیری رهبران. میدونم عده دیگه از دوستانم تو همین روز از شهرستان دیگه شهرهای دیگه اومده بودن، اونها دستگیر شدن و مدتی بعد اون دوستان رو آزاد کردن. ولی همه اینها به خاطر فشارهایی هستش که دیگه نه تنها کلیساهای خانگی رو، بلکه کلیساهای رسمی رو هم که خصوصا به زبان فارسی جلسات عبادیشون رو دارن، این محدودیت ها براشون اعمال میشه و فکر میکنن نشانه یک تهدیدی هستش که حاکمیت از گسترش اقبال عمومی نسبت به مسیحیت و ایمان مسیحی در جامعه احساس میکنه.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، نوبت میرسه به یک ترانه سلسله موی دوست با صدای شجریان پدر.
هر که در این حاله نیست، شده یه پای بند، گردن جان در کمند، دل شده یه پای بند، گردن جان در کمند، زهره یه گفتار نه، زهره یه گفتار نه، کین چه سبب من چراست، کین چه سبب من چراست.
و این صبحانه با خبر رادیو فرداست، ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا برای شما شنوندگان گرامی. و اجازه بدید که در آغاز این بخش هم همکارم کیان معنوی تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه. مشروع خبرها.
با درودی دوباره. فعالان حقوق بشر سوریه اعلام کردند در دو روستای استان حما دست کم 86 نفر توسط نیروهای هوادار حکومت روز چهارشنبه کشته شدند. به گفته یک سخنگوی شورای ملی سوریه وابسته به اپوزیسیون، این کشتارها در روستای القبیر و مارزاف روی داده و در میان قربانیان اجساد 20 کودک و 20 زن وجود دارد. بنابر گزارش ها کمیته هماهنگی محلی گفته است تنها 78 نفر در روستای القبیر کشته شدند. به گفته مخالفان حکومت این روستا زیر رگبار خمپاره و آتش نیروهای امنیتی دولتی قرار گرفته، اما بیشتر کشته‌ها توسط شبه نظامیان طرفدار دولت از نزدیک هدف گلوله قرار گرفته یا به ضرب چاقو از پای در آمدند. وزیر خارجه آمریکا در آخرین مرحله از سفر خود به ترکیه رفته است تا در استانبول با 15 تن از همتایان خود از کشورهای اروپایی و خاورمیانه درباره اوضاع سوریه گفتگو کند. در این نشست که در ساعت پایان چهارشنبه در استانبول روی داد، وزرای خارجه فرانسه، بریتانیا، ترکیه و چند کشور عربی حضور داشتند. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا در این باره گفت که طرفین درباره راه‌های پیشبرد طرح صلح کوفی آنان، فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه، گفتگو کردند و به توافق رسیدند. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه از تهران خواست تا تفاهم نامه ای را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا کند که دسترسی به تأسیسات اتمی ایران را ممکن می سازد. در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر شده، اتحادیه اروپا از ایران خواسته است تا بدون درنگ این تفاهم نامه را امضا کند. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در پکن گفت که قدرت‌های جهانی در قبال مسئله هسته‌ای ایران به دنبال بهانه می‌گردند و در حال اتلاف وقت هستند. از سوی دیگر سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران در نامه‌ای به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آنچه که وی آن را تعلل نمایندگان این گروه در برگزاری جلسات کارشناسی خوانده انتقاد کرده است. به گزارش ایرنا، سعید جلیلی در این نامه گفته است تعلل طرف مقابل در برگزاری جلسه معاونان و کارشناسان اداره آنان را برای گفتگوهای موفق در مسکو در ابهام و تردید قرار می‌دهد. از سوی دیگر نماینده اسرائیل در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ایران را به فریبکاری متهم کرد و گفت که تهران مخفیانه در حال گسترش برنامه سلاح‌های اتمی است. اهود آزولای همچنین در اظهار نظری جداگانه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که زمان برای یافتن راه حل دیپلماتیک برای مسئله ایران رو به اتمام است. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه تصمیم دولت اسرائیل مبنی بر ساخت 300 واحد مسکونی جدید در منطقه بیت آل در نزدیکی شهر رام الله در کرانه باختری را محکوم کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه ضمن انتقاد از دستور اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در خصوص ساخت 300 واحد جدید مسکونی تصریح کرد این اقدام بار دیگر در از سر گرفتن روند مذاکرات صلح با فلسطینیان مانع ایجاد می‌کند. گفتگوهای مستقیم صلح میان اسرائیل و فلسطینیان از سال 2010 به این سو بر سر موضوع مورد منازعه ساخت شهرک‌های جدید اسرائیلی در شرق بیت المقدس اورشلیم همچنان راکت مانده است. مقام‌های افغان می‌گویند حملات هوایی ناتو در بامداد چهارشنبه در شرق افغانستان به کشته شدن چند غیر نظامی از جمله چندین زن و کودک انجامیده است. در همین حال دوز به گروه طالبان با منفجر کردن خود در بازاری در جنوب افغانستان موجب کشته شدن 22 نفر شدند. روز سه‌شنبه کاخ سفید کشته شدن معاون ارشد رهبر القاعده در وزیرستان پاکستان را تایید کرد و این رخداد را ضربه مهلکی به این شبکه دانست. این خبر در حالی تایید شده است که جی کارنی سخنگوی کاخ سفید به نحوه کشته شدن ابو یحیی اللیبی اشاره نکرده است. پیش از تایید این خبر توسط این مقام کاخ سفید، برخی خبرگزاری ها به نقل از مقام های آمریکایی و پاکستانی اعلام کرده بودند که اللیبی هدف اصلی حمله روز دوشنبه هواپیماهای بدون سرنشین در شمال غرب منطقه وزیرستان بوده است.
سپاسگزارم کیان معنوی بود و تازه ترین خبرها. و ما چه ها در این بخش خواهید شنید؟ طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر انتشار خبر مرگ 10 تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در ایران خبرساز شده است و آنها که بودند و چه سوابقی داشتند و چه در موردشان می‌دانیم. با کارشناس اقتصادی رادیو فردا گفتگو خواهیم کرد در مورد کمبود شدید سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران و آنچه که وابستگی ایران را به واردات مواد غذایی به شدت بالا برده است. خبرهای ورزشی و خبرهای دنیای موسیقی از جمله دیگر چیزهایی است که در انتظارتون خواهد بود. هفته‌ها و ماه‌های اخیر انتشار خبر درگذشت 10 تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در ایران خبرساز شده است. اما این فرماندهان چه کسانی و با چه سوابقی بودند و چه اطلاعاتی در مورد نحوه مرگ آنها وجود دارد؟ مراد ویسی، همکار رادیو فردا و مدرس پیشین سازمان و تشکیلات نیروهای مسلح ایران در دانشکده خبر تهران که مرگ این فرماندهان ارشد را مورد تحقیق و بررسی قرار داده است، در گفتگوی با حمید فاطمی دیگر همکارمان نتایج این بررسی ها را تشریح کرده است. حمید فاطمی نخست از مراد ویسی می‌پرسد که این 10 نفری که گفته می‌شود از سرداران سپاه هستند و در ماه‌های گذشته درگذشتند چه کسانی بودند؟ مراد ویسی:
اگر بخوایم دقیق تر اعلام کنیم، این 10 نفر 3 نفر سرهنگ بودن که در تصادف اتومبیل کشته شدن و 7 نفر سردار و سرتیپ، و اون چه که مربوط به این سردار و سرتیپ ها هست 6 تا سردار و سرتیپ از سپاه بوده و 1 معاون وزیر از وزارت دفاع.
ممکنه بعضی از اینها رو جزئی تر معرفی کنید که چه کسانی بودن با مشخصات؟
شناخته شده ترین این افراد سرتیپ احمد سوداگر بوده که در دوران جنگ ایران و عراق مسئول اطلاعات قرارگاه کربلا، یعنی مهمترین قرارگاه رزمی و جنگی ایران در سالهای اول جنگ بوده، قبل از تشکیل قرارگاه جنگی خاتم الانبیا. سرتیپ سوداگر در 3 مرحله فرمانده 3 لشکر جنگی و رزمی بوده: لشکر 27 محمد رسول الله تهران، لشکر 8 نجف اصفهان و لشکر 25 کربلا مازندران. بعد از جنگ هم سرتیپ سوداگر مؤسس و رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس بوده.
آقای ویسی، فرد دیگری هم به نام سرتیپ احمد سیاف‌زاده در بین این سردارانی که درگذشتن وجود داره که ظاهراً او هم در گذشته همکار سرتیپ سوداگر بوده.
بله، سرتیپ سیاف‌زاده هم مثل سرتیپ سوداگر از فرماندهان سابق قرارگاه مرکزی کربلا و معاون احمد غلامپور فرمانده وقتی این قرارگاه بوده. نفر سومی هم از این قرارگاه در بین این فرماندهایی هست که در ماه‌های گذشته درگذشتن، و اونم سرتیپ محمد علی قاصدی هست که در دوران جنگ مسئول ترابری سنگین قرارگاه کربلا بوده و آخرین مسئولیتش مدیر عامل شرکت جهاد نصر بوده. این آقای سرتیپ قاصدی در زمان عملیات خیبر در سال 62 در جزایر مجنون از مسئولین حمل و نصب قطعات پل عظیم خیبر بوده که در منطقه مجنون در شرق دجله نصب شده. در عملیات والفجر 8 یا همون عملیات تصرف فاو هم در سال 64 مسئول حمل و نقل پل بزرگ بعثت بوده که هزاران نفر و هزاران تن تدارکات از روی این پل رد شدند و از اروند گذشتند و فاو رو گرفتند.
آقای ویسی، اشاره کردید که یک معاون وزیر هم در بین این افراد بوده.
بله، سرتیپ وفا غفاریان که مدتی معاون وزیر دفاع و رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات بوده، در زمان جنگ مسئول مخابرات و الکترونیک سپاه بوده، بعد از جنگ هم 6 سال مدیر عامل شرکت صنایع مخابرات بوده، چند سال مدیر عامل سایران بوده، سال 79 مدیر عامل سازمان صنایع دفاع یعنی کل صنایع دفاعی وزارت دفاع شده و البته استاد دانشگاه مالک اشتر، یعنی مهمترین دانشگاه دفاعی صنعتی ایران هم بوده.
و گفته میشه که یکی از این افراد برادر وزیر سابق دفاع بوده.
بله، مهندس منصور ترکان برادر اکبر ترکان وزیر دفاع دولت هاشمی رفسنجانی بوده که فوت کرده. منصور ترکان از فرمانده‌های سابق سپاه بوده و آخرین مسئولیتش هم مدیر عامل شرکت یادمان سازه بوده که سازنده یا احداث کننده برج میلاد تهران هست.
و بقیه این فرماندهان رو میشه خلاصه تر معرفی کنید؟
بله، سرتیپ احمد منصوری معاون سابق نمایندگی ولی فقیه در سپاه، سرتیپ عباس مهری جانشین دانشکده بوده در دانشگاه امام حسین سپاه و سه سرهنگ از سپاه خراسان و لرستان که در تصادف اتومبیل کشته شدند.
شما در تحقیقاتی که داشتید ظاهراً به موارد مشترکی هم در مورد این مرگ و میرها رسیدید.
ببینید، از این هفت سردار و سرتیپ و فرمانده ارشدی که طی ماه‌های گذشته درگذشتن، سه نفرشون به قرارگاه رزمی کربلا در دوره جنگ متعلقن، یعنی قرارگاهی که زیر نظر احمد غلامپور بوده. این سه نفر در گذشته روابط کاری نزدیکی با هم داشتن، یعنی سرتیپ سوداگر، سرتیپ سیافزاده و سرتیپ قاصدی. نکته دیگه این که خود احمد غلامپور که فرمانده این سه نفر بوده، با وجود اینکه در زمان جنگ فرمانده قرارگاه‌های فتح و کربلا بوده و چندین لشکر زیر نظرش فعالیت می‌کردند، اما بعد از پایان جنگ تقریبا حاشیه نشین شده و سمت مهمی از طرف حکومت بهش داده نشده، در حالی که خیلی از فرماندهان رده‌های پایین‌تر از احمد غلامپور که در زمان جنگ زیر دست اون داشتن کار می‌کردن، سمت‌ها و پست‌های حساسی بعد از حکومت در سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح گرفتن.
و در مورد مدت زمانی که مرگ و میر فرماندهان سپاه در اون رخ داده چطور؟
ببینید، هر هفت سردار و سرتیپی که در گذشتن در یه فاصله زمانی کمتر از 5 ماه مردن و سه نفرشون دقیقا در بهمن ماه سال گذشته بوده و آخرینشون اردیبهشت ماه امسال، یعنی در یه فاصله 5 ماهه. البته بعضی از فرماندهای ارشد سپاه مثل سرلشکر علی شمخانی که در مراسم ختم این سردار و سرتیپا حضور داشته، گفته که ناقوس مرگ نسل ما فرا رسیده.
مگه این افرادی که در گذشتن چند سال داشتن؟
عمدتا هول و هوش 50 52 55، البته یه نفرشون هم 65 سال داشته.
و آخرین نکته، دلیل مرگ این فرماندهان ارشد سپاه چی بوده یا چی اعلام شده؟
اون چی که من در منابع رسمی، خبرگزاری‌های رسمی و نزدیک به حکومت ایران پیگیری کردم، دلیل مرگ هر 7 نفری که در رده سرداری و سرتیپی یا معاون وزیر بودن، سکته قلبی یا سکته مغزی اعلام شده. در بین این 7 فرمانده ارشد فقط یه نفرشون قبل از مرگ سابقه بیماری جدی داشته و در بیمارستان بوده، ولی خبر مرگ 6 نفر دیگه به طور غیر مترقبه و ناگهانی اعلام شده.
در اقتصاد ایران چه می‌گذرد؟ کمبود شدید سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران وابستگی کشور را به واردات مواد غذایی به شدت بالا برده. با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا همراه میشیم تا پرسشامون رو در این باره با او مطرح کنیم. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح بخیر خانم روانشاد. سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در نشست دیروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی مشکلات کشاورزی ایران اختصاص یافته بود، عدم حمایت دولت از کشاورزان با انتقاد شدید نمایندگان روبرو شد. این حمایت به صورت مشخص در چه زمینه‌هایی از کشاورزان ایرانی دریغ شده؟
یکی از مهمترین مکانیزم‌های حمایتی دولت از کشاورزها تعیین قیمت خرید تضمینی برای محصولات کشاورزی است. به این معنی که دولت حداقلی رو برای قیمت خرید یک محصول تعیین می‌کنه و متعهد میشه که قیمت خرید از این حد پایین‌تر نمیاد. البته این قیمت خرید باید در سطحی منطقی و عادلانه تعیین بشه تا کشاورزها ضرر نکنند. در قیمتی که دولت امسال برای خرید تضمینی گندم تعیین کرده، نه منطق رعایت شده نه عدل. از سال گذشته تا امسال در پی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت کود شیمیایی حدود 3 برابر شده، قیمت بذر 2.5 برابر، قیمت گازوئیل 9 برابر، قیمت برق 4 برابر و غیره. اون وقت با وجود همه این هزینه اضافی که بر کشاورزها تحمیل شده، قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم از طرف دولت فقط 35 تومان بالا رفته و از 360 تومان در سال گذشته رسیده به 395 تومان در سال جاری، اونم برای یک محصول استراتژیک که با امنیت غذایی کشور سر و کار داره. دستاندرکاران بازار محصولات کشاورزی میگن که دولت میبایست قیمت خرید تضمینی گندم رو حدود 550 تومان تعیین میکرد، نه 395 تومان.
آقای خاوند، آیا سیاست‌های حمایت دولتی واقعاً می‌تونه مؤثر باشه؟ آیا تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از طرف دولت مکانیزم‌های بازار رو برهم نمی‌زنه؟
هیچ سیاستی البته بهتر از آزادسازی اقتصادی نیست، و چه بهتر که قیمت‌هام بر پایه مکانیزم‌های بازار تعیین بشن. مسئله در اونجاست که اولا اقتصاد ایران آزاد نیست، دست دولت رو در همه جا میشه دید، پس دلیلی وجود نداره که وقتی نوبت به کشاورزا میرسه یک باره حمایت از اونها زیر پرسش بره. از طرف دیگه کشاورزی در بخش بسیار بزرگی از کشورها از جمله آمریکا و اروپا زیر حمایت دولت هاست و کشاورزها به گونه های مختلف از یارانه و کمک استفاده می کنند. استدلال هم این است که کشاورزی فقط یک مسئله اقتصادی نیست، ابعاد اجتماعی و سیاسی و امنیتی داره، به ویژه از این نظر که امنیت کشور رو از لحاظ غذایی تأمین میکنه و مانع از اون میشه که کشاورزها به دلیل فقر روستاهای خودشون رو رها بکنن بیان به شهرها. میشه گفت که آزادسازی کشاورزی و رفع کمک‌های دولتی به این بخش کار درستی است، به شرط اینکه در همه جای دنیا به اجرا گذاشته بشه، و دلیل نداره که ایران در حال حاضر این حمایت رو از کشاورزها دریغ بکنه.
ایران از لحاظ امنیت غذایی در چه وضعیتیه و درجه وابستگیش به واردات مواد غذایی در چه حد و سطحی آقای خاوند؟
حدود 10 سال پیش تقریبا 77% انرژی غذایی مصرفی ایران از داخل کشور تأمین می شد. امروز فقط حدود 50% از داخل کشور تأمین می شه. یکی از دلایل افزایش واردات مواد غذایی به ایران سقوط بهره‌وری در کشاورزی به دلیل کمبود سرمایه گذاری است و اینکه محصولات ایرانی توان رقابت خودشون رو به همین علت از دست دادن.
سپاسگزارم. تا صبحانه با خبر فردا جمعه، خدا نگهدارتون.
من هم از شما تشکر میکنم خانم روانشاد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در سال 1390 خورشیدی روزانه 123 میلیارد تومان چک برگشت میخورد. آیا شما در کار و فعالیت اقتصادی و تجاری خود پدیده یه چک برگشتی رو تجربه کردید؟ دلیل برگشت خوردن چک‌های افراد با این حجم پولی بالا را چه می‌دانید؟ این پرسش روز رادیو فرداست. برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با پیامگیر ما با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید با این شماره 20420-2211-2212 20420-2211-2212. و نوبت میرسه به کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. در فاصله کمتر از 2 ماه به آغاز بازی‌های المپیک، شرکت بهداد سلیمی وزنه‌بردار سنگین وزن ایران و قهرمان جهان در این بازی‌ها در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. به گزارش خبرگزاری‌ها، بهداد سلیمی از ناحیه کشکک زانو دچار آسیب دیدگی است و تحت درمان قرار دارد. این آسیب دیدگی مدتی است ایجاد شده و اینک در اردوی تیم ملی وزنه‌برداری تشدید پیدا کرده و به گفته خود بهداد سلیمی نگران کننده است.
الان حدوداً 1 ماه که دوباره برگشته و الانم از هفته قبل تا الان یه مقدار داره بیش از حد اذیتم می‌کنه، یه مقدار نگران کننده است.
خبرگزاری های ایران از این آسیب دیدگی با عنوان مصدومیت درد سرساز نام برده، با احتمال غیبت وقت مدال طلای ایران در لندن. 50 روز به بازی های المپیک 2012 لندن باقی است. در مسابقات والیبال انتخابی بازی های المپیک با شرکت 8 تیم در توکیو پایتخت ژاپن برگزار می شود، تیم ملی والیبال ایران در 5 گام امروز پنجشنبه ونزوئلا را پیش روی دارد. ایران روز چهارشنبه در یک بازی قابل انتقاد 3-1 بر پورتوریکو پیروز شد. مهدی مهدوی، بازیکن تیم ملی والیبال ایران، معتقد است ساعت نامناسب بازی و نداشتن فرصت کافی برای ریکاوری باعث شد بازی ایران دلخواه نباشد.
زمان خیلی کمی داشتیم تا ریکاور بکنیم برای این بازی. اولین بازی سوبرنام بود، همه اینا باعث شد که زره بازی اونش که باید شاید شاید نمیاد. مهم سه امتیاز بازی بود
که ایران سه امتیاز به دست آورد و با مجموع 8 امتیاز از 4 مسابقه در ردیف سوم قرار گرفت بعد از صربستان و استرالیا. ایران شنبه و یک شنبه به ترتیب با صربستان و ژاپن بازی دارد تا دو تیم از میان 8 تیم این مسابقات برای المپیک انتخاب شوند. نخستین تمرین آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقه با تیم ملی فوتبال قطر در تهران برگزار شد. 8 بازیکن به علل گوناگون در این تمرین غایب بودند. جباری، نکونام، تیموریان، منتظری، حیدری، خلطبری، ابراهیمی و ماهینی. امید نظری بازیکن ایرانی مقیم سوئد نیز به علت آنکه کنسولگری جمهوری اسلامی هنوز گذرنامه او را صادر نکرده نتوانست به ایران سفر کند. وقتی از کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران سوال شد آیا امید نظری برای مسابقه روز سه‌شنبه به تهران خواهد رسید، به صورت گوشه‌دار پاسخ داد اگر فراموش نکنند گذرنامه‌اش را درست کنند حتما. ایران و قطر روز سه‌شنبه در دومین گام در مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در تهران به مساف یکدیگر می‌روند. در پاریس مربع پایانی مسابقات تنیس رولان گاروس کامل شد تا در نیمه نهایی ژوکوویچ سر بهترین بازیکن جهان با روژه فدرر سوئیسی روبرو شود و نادال اسپانیایی شماره دوی جهان با هموطنش داوید فرر. در بخش زنان ماریا شاراپووا از روسیه بازیکن شماره دوی جهان با پیروزی بر کایا کانپی از استونی راهی نیمه نهایی شد. شاراپووا اینک در نیمه نهایی قهرمان ویمبلدون پترا کویتووا از جمهوری چک را پیش روی دارد. و در مسابقات بسکتبال قهرمانی آمریکا امروز اگر اوکلاهاما سان آنتونیو را شکست دهد فینالیست خواهد شد. حساب برد و باخت فعلا 3-2 به سود اوکلاهاما است. در طرف دیگر نیز باستون 3-2 از میامی پیشی گرفته. بازی‌های نیمه نهایی 4/7 است.
وقت اون رسیده که با علی ناظمی همراه بشیم و خبرهای دنیای موسیقی رو از او بشنویم. علی صبحت بخیر.
صبح بخیر الهه، امیدوارم که پنجشنبه خوبی رو شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، رحیم شهریاری خواننده محبوب تبریزی در رابطه با اتفاقاتی که پیرامون تیم فوتبال محبوب این شهر روی میده آهنگی ساخته.
رحیم شهریاری خواننده پاپ و 41 ساله ایرانی که متولد شهر تبریز به شهر خودش و به خطه آذربایجان خیلی علاقه‌مند و این عرقش هم بارها نشون داده، به ویژه در کنسرتایی که نوروز در تبریز داشت برای بار اول به زادگاهش رفته بود اونجا اجرا کرده بود. البته پیشتر هم نشون داده بود که طرفدار دو آتیشه باشگاه فوتبال تراکتورسازیه. رحیم شهریاری قبلا روی صحنه رفته بود و اون موقعی بود که تراکتورسازی سرمربیش امیر قلعه‌نویی بود و تلاش میکرد که این تیم رو به جایگاه بالاتر در فوتبال ایران برسونه. اون موقع خیلی تمجید کرده بود از امیر قلعه‌نویی و ازش خواسته بود که به روی صحنه بیاد. حالا توی مصاحبه‌ای که کرده گفته که درسته که امیر قلعه‌نویی رفته به تیم استقلال تهران و تیم اینها رو ترک کرده، ولی براش یک آهنگ سروده و اون آهنگ رو تقدیم کرده به امیر قلعه‌نویی. اسم این آهنگ به فارسی میشه بی وفا، وفاسیز به ترکیه. اینجوری حساسیت خودش رو نسبت به تیم شهرش نشون داده و تو مصاحبه اخیر گفته که خیلی خوشحال نیست که این اتفاق افتاده که تیمو این مربی ترک کرده.
Gecələri rüyamdasam, görürəm ki yanımdasam Hansı düzdü, hansı yalan, ölürəm sənin üçün Yanıram sənin üçün Gecələri rüyamdasam, görürəm ki yanımdasam Hansı düzdü, hansı yalan, ölürəm sənin üçün Yanıram sənin üçün Sevdayım düştüm ay Allah Bir defa mənə bak Ürəyim yandı ah Bu nə bəlaydı nə sevdaydı Düştüm ay Allah
Ah ah bir mənə bak Ölürəm sənin üçün Yanıram sənin üçün Yandı bu dil yandı dolaq Ölürəm sənin üçün Yanıram sənin üçün
Bak bak bir mənə bak Ölürəm sənin üçün Yanıram sənin üçün Yandı bu dil yandı dolaq Senin için yanırım senin için
رحیم شهریاری دیشب در تهران کنسرت داشت، اونجایی که میدونم
رحیم شهریاری به همراه آراز توی تهران اجرا داشت. رحیم شهریاری البته اجراش همیشه با استقبال روبرو میشه و دیروز هم همینطور. البته رحیم شهریاری قصد داشت، یعنی قصد اصلیش اینه که بتونه تو شهرهای کوچیکتر استانهای آذربایجان اجرا بکنه، ولی تا حالا موفق به کسب مجوز نشده. اما اداره بگم غیر از کنسرت رحیم شهریاری در نمایشگاه بین‌المللی و در سالن میلاد، اجراهای مختلفی در ایران برگزار شدن که امروز هم ادامه دارن. سالار عقیلی به همراه گروه راز و نیاز در عراق اجرا کرد، گروه کره 60 سالگی در تالار وحدت اجرا کرد، این دو که اسم بردیم امروز هم اجرا دارن، و لوریس چکناواریان و ارکستر مجلسی ارمنستان امروز اجراهای 14 روزه خودشون رو در تالار وحدت شروع میکنن. در راجع به این اجرا صحبت میکنیم. گروه پریشاد با صدای پریچهر خلوت برای بانوان اجرا میکنه، البته این بار برای بانوانی که با مشکلات روحی روبرو هستند. ارکستر موسیقی ملی ایران به کویت رفته و جاودانه های روح الله خالقی رو اونجا اجرا میکنن، رهبر ارکستر بردیا کیارسته و آواز این ارکستر رو علیرضا قربانی بر عهده داره. اما در این بین یک رویدادی هم میتونه جالب توجه باشه، بزرگداشت مجید وفادار. مجید وفادار آهنگساز معاصر، نوازنده ویولن، کسی که جاودانه‌های موسیقی ایران رو خلق کرده که در دهه 50 و در 66 سالگی درگذشته بود، اما همچنان آثار جاودانش مثل مرا ببوس توی خاطره جمعی مردم ایران باقی مونده. امروز در تالار اندیشه حوزه هنری به یاد مجید وفادار اجرا میکنن و مراسمی هم پیرامون این اجرا برگزار میشه.
عاشقی بیقرارم، کس ندارم خبر از دل زارم، آرزویی جز تو در از همه بگذشتم.